ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن درباره حادثه زغال سنگ دامغان. آقای قالیباف در پیامی با تسلیت جان باختن تعدادی از کارگران در حادثه معدن زغال سنگ دامغان از کمیسیون صنایع مجلس خواست به فوریت علل حادثه را بررسی، متخلفان را شناسایی و گزارش نهایی را به صحن مجلس ارائه کند. رئیس مجلس همچنین از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست طرح اصلاح قانون معادن را به سرعت پیگیری و نهایی کند تا شاهد تکرار این حوادث در آینده نباشیم. رئیس جمهور هم شب گذشته دستور فوری پیگیری این حادثه را صادر کرد. آقای پزشکیان ضمن ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیدگان، وزیر سمت را مأمور کرد با اعزام گروه های کارشناسی به محل حادثه، علل و عوامل بروز این سانحه را دقیق بررسی و تعمیدات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی اتخاذ کند. معاون اول رئیس جمهور در دومین روز سفر به خراسان رضوی، کارخانه خیام سپهر فولاد نیشابور، بزرگترین واحد تولید کننده تیراهن در شرق کشور با ظرفیت 500 هزار تن در سال را افتتاح کرد. آقای عارف با تأکید بر منع خام فروشی گفت تولید نباید فقط به نیازهای داخل کشور محدود شود. معاون اول رئیس جمهور گفت رفع موانع تولید در دستور کار دولت است. تلاش میکنیم با حمایت از بخش خصوصی علاوه بر تولید برای رفع نیاز داخلی صادرات محصولاتمان را افزایش دهیم. وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقام‌های الجزایر به این کشور سفر کرده با عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر دیدار و درباره موضوع‌های دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. طرفین کشتار مردم غزه به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. آقای راخچی با احمد عطاف همتای الجزایری خود هم دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف گفتگو کرد. وزیر امور خارجه گفت شیوهی جز گفتگوی غیر مستقیم با امریکا را نمیپذیریم. آقای راخچی خاطر نشان کرد اگر امریکایی ها بخواهند از طریق فشار و تهدید ارادشان را تحمیل کنند، این دیگر مذاکره نیست، دیکته کردن است و برای ما قابل پذیرش نیست. آقای راخچی موضوع گفتگوی غیر مستقیم میان خود از طرف ایران با استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا در امور غرب آسیا را درباره موضوع هسته‌ای دانست و گفت این گفتگو فرصت و آزمونی برای واشنگتن است و اکنون توپ در زمین امریکاست. وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز از سفر به جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف بر ارتقای همکاری‌های دو جانبه و توسعه راهگذر حمل و نقل شمال به جنوب تأکید کردند. الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان با قدردانی از برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان گفت دستور کار این کمیسیون شامل طرح‌های مهمی برای گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و حمل و نقل است. در این دیدار همچنین خانم صادق بر عزم ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در تمام عرصه‌ها اشاره و بر اهمیت برگزاری نشست کمیسیون مشترک تأکید کرد. ساخت پل خودروی آقبند کلاله بر روی رودخانه یرس، آخرین وضع طرح‌های مشترک در حوزه‌های حمل و نقل و گمرک، آب و انرژی، نفت و گاز از دیگر موضوعاتی است که قرار است در سفر وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان بررسی شود. و سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 تا روز پنجشنبه 21 فروردین خبر داد. داوطلبان برای نام نویسی به درگاه اطلاع رسانی سنجش.org مراجعه کنند. تاکنون بیش از 740 هزار داوطلب در نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 نام نویسی کردند. ممنون از همراهیتان. شبتان بخیر.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط 30 ماهه خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا جا 30 میلیونه. آدرس مون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه و شنونده رادیو ایران هستید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که اگر دیدگاه و پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید، میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. در کنار اون شماره تلفن گویای رادیو ایران هم هست، 27-86-2090، که ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان عزیز رادیو ایرانه. همچنان همراه ما باشید با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی و اونچه که در این لحظه تقدیمتون میشه برنامه دستور کاره.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی.
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و امیدوارم که در 19 روز از فروردین ماه این افتخار رو داشته باشیم و این اقبال رو داشته باشیم که همراهی شما عزیزان با برنامه دستور کار رو تا آخر برنامه داشته باشیم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که به سامانه پیامکی ما پیامک فرستادن. 30900 سامانه پیامکی ماست و عزیزانی که در شبهای گذاشته همراه ما بودن، بخشش رو تونستیم با همدیگه مرور کنیم، بخش دیگرش موند. متشکرم از زحمتی که کشیدید و عزیزانی که ما رو با صداهای خوبشون و با فرمایشات ارزشمندشون همراهی کردن و تماس گرفتن با 224-86 و 225-09. از این عزیزان هم تشکر میکنم و امشب هم منتظر تماس های شما و پیام های شما هستیم. این هفته برنامه دستور کار در اولین هفته کاری خودش در سال 1404 به تبیین شعار سال پرداختیم، یعنی سرمایه گذاری برای تولید اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، اگر قرار باشه که کیک اقتصاد ایران بزرگتر باشه و سهم مردم از این کیک بیشتر بشود و زندگی مردم ایران بهتر بشود انشاءالله، باید چی کار کرد و چه برنامه هایی باید داشته باشیم. موضوع این هفته دستور کار این بود و دعوت میکنم که تا پایان برنامه با پیام های خودتون و نظرات خودتون شما هم در موضوع شرکت داشته باشید. بریم و مقدمه برنامه که گفتگوهایی است که در شب های گذشته تقدیمتون شده، خلاصه اونها رو با هم دیگه بشنویم و امشب هم مهمان ارزشمند دیگری داریم که بعد از اون با ایشون صحبت میکنیم. بفرمایید. دکتر وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه.
ذره بخش خصوصی از تامین مالی بانک محور نصیبی نمیبرد. مالیات در ثبت باز اینا مشخصه، اینا مانع حرکت گردش پول به سمت ثبت بازی است، مثل مالیات بر عایدی سرمایه که سالیان سال مطرح بوده. فکر کنم طرحش هم در مجلس داده شد، فرایند تصویبش هم طی شده و ابلاغ هم خواهد شد.
جناب آقای هادی محمدپور، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
سیاست بانکی ما نیاز به یک اصلاحیه داره. سیاست بانکی ما باید به سمت مولدسازی حرکت بکنه. منظور از مولدسازی یعنی که حمایت بکنه از پول مردم و سرمایه مردم به سمت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری. بعد ما چه انتظاری داریم که بخش خصوصی بیاد در واقع سرمایه های خودش رو وارد بکنه؟
این آمار 12% آقای دکتر از کجاست؟ چون معمولا بیش از این مدعی هنگ.
بله
بقیهش دسته کیه؟ 12% بخش خصوصیه؟
توی کمیسیون هایی که تو کمیسیون اقتصادی که من هستم، گزارش هایی که داره به صورت رسمی توسط نماینده ها اشاره میشه. حالا ببینید
یا حدودی
آمار دقیق که خصولتی ها بالای در واقع 67-8%.
نه بابا
این یه چیز موردیه دیگه، تو کمیسیون داره برمیشه. سازمان بازرسی کل کشور قدرتش از مجلس در مسئله اجرایی بیشتره.
جناب آقای دکتر علایالدین عزوجی، مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه.
سالانه بررسی کنیم، از سال 90 تا 1402 سطح سرمایه گذاری تقریبا 56% سال 90 رسیده. این افت نشون میده که فعالان اقتصادی بخش واقعی اقتصاد یه مدار مرددن که بیان در واقع منابع خودشون رو سرمایه گذاری کنن. متاسفانه تو دو دهه گذشته دستگاه اجرایی در برخی مواقع سکیرهایی وجود داشت که نامید کردن بخش عمده سرمایه گذاران ما رو. معاونین اقتصادی دستگاه همکاری خیلی خوبی داشتن و منجر به یک سندی شده، سند اولیه هست واقعش. این سند از اولیه در قالب برنامه یا اقدامات دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در سال 1404 هست.
دستور کار.
خب شبتون بخیر باشه، خیلی متشکرم که همراه دستور کار هستید. موضوع این هفته ما شاید بهتر اینجوری بهش بگیم که سرمایه گذاری برای تولید ظرفیتیه که ما مردم باید در اون نقش مهم می‌داریم و باید درش مشارکت بکنیم. اگر منتظر این باشیم که دولت مردان و مجلسی ها و دستگاه های حاکمیتی و شبه دولتی ها کاری بکنن، به نظر نمیاد که خیلی رو کمک اونها بشه حساب کرد، بلکه باید از ظرفیت های مردم و سرمایه های سرگردان اقتصاد ایران استفاده کرد. البته توی این شرایط حتما مدیریت نظام بانکی، کنترل نقدینگی در نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت تولید میتونه یک مسیر یا یک سیگنال یا یک نشانه خوبی باشه برای فعالین اقتصادی و مردمی که کمک کنن و انگیزه پیدا بکنن. یا رونق بازار سرمایه اگر خوب اتفاق بیفته، میتونه کمک بکنه که مردم پولهای راکت خودشون یا پولهایی که در حوزه های دیگه سرمایه گذاری دارن سرمایه گذاری میکنن رو بیارن این طرف. ملوز تا اینجای سال 1404 که با هم صحبت میکنیم، دستگاه های اجرایی هم سازمان برنامه بودجه، هم شورای عالی که در سطح معاون اول دولت تشکیل شده برای تحقق شعار سال، روی کاغذ که همه انگیزه های خودشون و همه توان خودشون رو گذاشتن که این کار محقق بشه، اما هنوز آن تحول جدی، هنوز اون سیگنال روشن و هنوز اون امیدی که باید برای مردم ایجاد بشه که انگیزه کافی بشه برای سرمایه گذاری در تولید نداریم. یه موضوع خیلی مهم دیگه هم حالا تا ارتباطمون برقرار بشه و مهمان عزیزمون بیان فقط با هم دیگه مرور کنیم. ببینید سال گذشته پایان سال مثلا زمستون که نوسانات ارزی زیادتر بود و نوسانات روی طلا هم تاثیرگذار بود، خیلی سریع این نرم افزارها و اپلیکیشن ها و اینها اومدن برای جذب سرمایه مردم در بازار طلا کار کردن، حتی اونقدر که مردم یعنی خیلی از مسئولین احساس خطر کردن. اما همین انگیزه، همین سرمایه گذاری، همین ابتکارات میتونست تو حوزه تولید هم اتفاق بیفته اگر در حوزه تولید هم ما سوداوری کافی رو میدیدیم. امیدوارم امسال شاهد این نگاه ها و این تحولات در سرمایه گذاری باشیم و این اتفاقات رقم بخوره. باز تشکر کنم از عزیزانی که به 3900 پیامک فرستادن و عزیزانی که با برنامه خودتون یعنی برنامه دستور کار تماس گرفتیم. ابتدای برنامه بریم و چند تا از تماس‌های تلفنی شما رو بشنویم به فراخور زمانی که داریم و بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
به نظر من به عنوان یک ایرانی بیگانه یا هموطن اینه که باید دولت هم حمایت کنه از کسانی که سرمایه دارن، سرمایه های خودشونو بیارن توی کارهای مثل عمران آبادانی و کشاورزی و صنعت، و مردم هم بتونن پولهای خودشونو سرمایه گذاری کنن در بخش صنعت، پتروشیمی، فولاد، ذوب‌آهن، همه بخش های دیگری که در کشورمون وجود داره. اگه خوبی هم بدن به کسانی که سرمایه گذاری میکنن، این یه مشوق میشه و اطمینان میشه که مردم سپرده‌هاشون رو در کشور خودمون هزینه کنیم.
من یک سرمایه گذار هستم، یعنی بازنشستم، 30 سال سنوات خدمتم و در یه شرکت معدنی صنعتی آوردم سرمایه گذاری کردم 7 سال پیش. کاری به این نداریم که قیمت سهام میره بالا میاد پایین، سود سهامو چرا نمیدی به من؟ همین شرکت معدنی سالی چند هزار میلیارد تومان خرج فوتبال میکنه از سود سهام داره. سال گذشته به من 18 میلیون تومان سود داده، یعنی یه چیزی حدود 5-6%. تمام دنیا بازار سرمایه حرف اول میزنه، دولت باید حمایت کنه، دولت باید مدیران رو وادار کنه. آقا شمایی که اومدید تو بازار بورس، باید سهامداری که میاد سود واقعی رو بهش بدی، مردم تشویق بشن بیان سرمایه، نه اینکه خرج فوتبال و هزینه های آنچنانی. با تشکر، جعفری هستم از دولت آباد شهر زیر.
انصافا یکی از درخشان ترین بخش های برنامه دستور کار زمانی که شما عزیزان تماس میگیریم و ما صدا و نظر شما رو میشنویم. خیلی متشکرم آقای جعفری بابت این نکته‌ای که فرمودین و این زنگ خطر و هشداری برای مسئولینی که فقط میشینن و نظر میدن و میگن که ما باید از سرمایه‌گذار بخش خصوصی حمایت بکنیم. ببینید یک بازنشسته خوب ما اومده و مبلغی رو که پاداش بازنشستگیش بوده آورده توی بورس و توی حوزه معدنی که حتما حوزه سوداوری سرمایه گذاری کرده، اما اون حوزه معدنی به جای اینکه حق سهامدار رو بده میره این پول تو جاهای دیگه خرج میکنه، توی فوتبال یا تو هر چیز دیگه‌ای که حق مردم نیست و حق سهامدار نیست خرج میکنه. بعد ما در بحث کلان میشینیم و گاهی وقتا مسئول میشینن صحبت میکنن که باید حمایت بکنیم از سرمایه گذار. این فرمایشات شما مردمه که قشنگ نشون میده که این سیاست گذاری که اون بالا انجام میشه توی کف میدان چگونه محقق میشه و ما مردم چگونه با این موضوع مواجه میشیم. باز هم شنونده صدای شما هستیم.
توجه به فرمایشات از آقای که امسال تاکید ویژه دارن که مردم در امر سرمایه‌گذاری در رونق تولید کمک بکنن، به نظر من اگر بشه سازوکاری فراهم بشه که تعاونی‌های در سطح مراکز شهرستان‌ها و استان‌ها ایجاد بشه، سطح عمومی تعاونی‌های توسعه عمران شهری، مردم بتونن با وجود در اون تجمیع سرمایه خود بتونن خودشون مستقیما وارد تولید بشن. این بحث امر تولید مشارکت داشته باشه. با عرض تشکر خاصیتم از تهران.
خیلی متشکرم که تماس میگیرید و نظرتون رو میفرمایید. اما گفتگوی برنامه امشب رو آغاز کنم با جناب آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و در حوزه بازرگانی که خب ایشون جزء شناخته شده ها هستن و سابقه وزارت بازرگانی رو هم که بر عهده داشتن. آقای دکتر سلام، شب بخیر، سال نوتون مبارک.
من هم عرض سلام خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز شما رو دارم. انشالله بر شما هم سال پر خیر و برکت و تقدیرهای خیلی خوبی برای همه ملت ایران انشالله مقدر شده باشه.
انشالله. آقای دکتر، شما به صراحت در بیان و دقت در نظر شهره هستیم. ما زمانمون هم محدوده. میخوام همون حرف آخر رو و همون لب کلام رو از نظرتون بگیرم. چی کار کنیم که مردم پولاشونو بیارن سمت تولید؟ شما بخش خصوصی هستین، شما کف میدان بازار رو میشناسین. باید چی کار کرد که تولید در کشور رونق بگیره به نحوی که مردم پولاشونو به جای که توی طلا و ارز و نمیدونم خونه و این چیزا صرف بکنن، توی چرخه اقتصاد پویا صرف بکنن؟
چش در خدمت. ولی شما من فرمایید من در چقدر وقت باید این عرضونو بکنم؟
8 دقیقه آقای دکتر.
8 دقیقه. چش عرض شود که خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو تا عنوان هست، یکی سرمایه گذاری، یکی تولید، و رابطه بین این دوتا رو اگر ما درست بشناسیم، درست الزامات رو فراهم کنیم، به این هدف خواهیم رسید. در وهله اول ما باید تولید رو بدونیم که تولید الزاماتش چیه. یعنی وقتی ما میگیم که توجه کنیم به تولید یعنی چی بکنیم؟
بله بله.
در تولید وقتی ارشد و سرمایه گذاری در تولید یعنی چی؟
بله.
من عرض میکنم اولا بحث این که سرمایه گذاری رابطش با تولید در شرایط عادی، یعنی فرض کنیم که اصلا بحرانی نیست، ما مخالفی نداریم، اصلا کشور امنی هستیم و هیچ کس هم با ما کاری نداره، با هیچ کس هم درگیر نیستیم، خودمون هستیم خودمون، باز در اون شرایط باید حداقل بحث این است که به این چند دلیلی که عرض میکنم حتما در هر مقطع زمانی، مثلا سالانه یا فصلی، ما فصلی یعنی چند سال کوتاه مدت، حتما سرمایه گذاری بکنیم. چرا؟ چون حداقلش این است که یه سری از ماشینالات ما مستهلک میشه. حداقل به اندازه استهلاک باید در هر سال ما سرمایه گذاری کنیم. نکته دوم، حداقلش این است که بعضی از محصولات عمرشون تموم میشه. یعنی ما در اقتصاد داریم عمر محصول. فرض کنید الان بخاری نفتی دیگه اصلا نیست، بخاری چیزی زغالی اصلا نیست. حالا یک کسی واحد بخاری نفتی داشته، باید این عوض کنه، محصولش عوض کنه، سرمایه گذاری میخواد. تکنولوژی دنیا در حال تغییره، مخصوصا الان عرصه که در همه حوزه ها با هوش مصنوعی و تکنولوژی جدید، اینا اصلا به صورت فصلی و ماهانه و سالانه داره تکنولوژی عوض میشه، قدرت رقابت از دست میگیره. باید به دلیل عرصه که تغییر تکنولوژی ما سرمایه گذاری کنیم.
دقیقاً.
به دلیل توسعه، بالاخره ما جمعیتمون داره زیاد میشه، به دلیل اینکه ما باید رشد کنیم، به دلیل اگر بخوام توسعه کنیم بریم که بدون اثر که سرمایه گذاری امکان، و از این جنس مسائل، اصلا ضرورت سرمایه گذاری رو برای هر کشوری در هر حالتی ضرورت داره. حالا بیاییم در شرایطی که در جنگ اقتصادی باشیم، اونم در جنگی که یه دونه از ابزار، امروز جنگ تعرفه‌ای دارن میگن، با یه ابزار اقتصادی تعرفه دارن میگن وزنش در اندازه یه جنگ جهانی سومه. یعنی این که یه تغییر و تحول در یه موضوع کوچک اقتصادی در عرض 2-3 روز دارایی سهام آمریکا را 7 تریلیون دلار ضربه میزنه، 7000 میلیارد دلار. خب پس بنابراین ما در جنگ اقتصادی، اونم در شرایط ما، در شرایط منطقه ما. و نکته مهمتر از همه اینها این است که در این مدت مثلا 5-6 سال گذشته ما به قیمت ثابت مقدار تولید ناخالص داخلمون کمتر از سال 99، یعنی اون مقداری که کل کشور الان داره تولید میکنه با قیمتهای ثابت حساب کنیم، مقدار تولیدش کمتر از سال 99. خب ما اگر بخوام جبران کنیم حتما باید سرمایه گذاری کنیم. پس بنابراین کف بحث این است که ضرورت قطعی هست ما اگر میخوام تولید رو سامان بدیم باید سرمایه گذاری بکنیم.
خب حالا چی کار کنیم آقای دکتر؟
میخوام سرمایه گذاری کنیم.
خب بله.
چه عواملی؟ این سوال شما رو باید جواب بدیم.
بله بله بله، 3 دقیقه هم زمانمون مونده شما آقای دکتر.
چشم. عرض من این است که بخوام سرمایه، اون سرمایه گذار کلی محاسبه میکنه که اولا آیا تقاضا هست، فرض کنیم حتما تقاضا هست با این استدلالی که من کردم، و الزامات این که من بیام سرمایه گذاری کنم چیه؟ باید اون سرمایه گذار اعتماد کنه که این سرمایه گذاری که الان میکنه حداقل این یه آجوری کلام میذاره 4 سال دیگه باید محصول برداره، تا 4 سال دیگه شرایط ارشد اقتصادی کشور، قوانین، مقررات، ضوابط مالی، پولی، بانکی، اینا همه اعتماد ایجاد کند که این ارشد سرمایه گذاری کنه. نکته دوم این آدمایی که دارن بخش اقتصادی رو اداره میکنن این اعتماد پیدا کنه که این آدما مسئولین بخش اقتصادی این جنم لازم، جربوزه لازم، توان لازم، مدیریت لازم داره که من بیام به حرف اینا اعتماد کنم، بیام سرمایه گذاری کنم. نکته بعد این است که مجموعه قوانین و مقررات همه واقعا قصدشون این باشه، یعنی مجلس ما، دولت ما، قوه مقننه ما، تشخیص مصلحت ما، دیپلماسی اقتصادی ما، همه با این حرف همراه باشن، یعنی اونا واقعا دلشون بخواد که تولید رو توجه کنن. و نکته آخر این است که اینایی که دارن این بخش اقتصادی داره میکنن همه توی یه ماشین برن، یعنی چرخاش همه یه جهت بره، توی یه باشگاه توپ بزنن. اگر قرار باشه بانک مرکزی یه جور، بانک هر شرکی وزارت سمت یه جور، وزارت اقتصاد یه جور، هر کدوم یه طرف برن، خب میگه بابا اینا که خودشون رو میتونن اداره کنن.
درسته.
من چجوری بیام اینا هر کدوم یه جور میرم، من بیام پول ما، عمر ما بذارم. اگر خلاصه بحثتون وقت نیست، خلاصه بحث اگر این سرمایه گذار اعتماد پیدا نکند به جامع الجهات که الان امنیت من، امکانات من، شرایط توست که میتونم سرمایه گذارم، یا دارش باز کنم سرمایه گذاری کنم، اگر پیدا نکنه با 1000 خواهش، با 1000 التماس، با 1000 تهدید، چون این سرمایه عمرشه، ما اصل وجودی شده این سرمایه، حتما چیکار میکنه؟ چند راه داره؟ یا بره کار کدوم، ارز بخره، دلار بخره.
آقای دکتر من 1 دقیقه تقریبا زمان دارم، میخوام از محضرتون برای مردم یه پاسخی بگیرم. همه اینهایی که فرمودین درست و خیلی متشکرم که تیزوار گفتین و حتما اطلاعات و الزامات بیشتری هم هست. با این اوصاف و با این شرایطی که وجود داره ما امیدوار باشیم که سرمایه ها به سمت تولید بیاد و زمین بازی تولید کننده بهتر بشه، یا با شرایطی که میبینید نه؟
من عرض میکنم که حتما آتیه کشور، نه با شعار، شما به من محبت کردید سابق لاحقه منو گفتید، با این شرایطی که ما داریم بالقوه ما خیلی ما قوی هستیم، به عرض شود که امکاناتمون، نیروی انسانیمون، دانشمون و شرایطی که داره، من استشمام میکنم دیگه، حالا من هرچی هست بزنم بگم، استشمام من این است که فردای ما قطعا بهتر از امروز ما،
خیلی متشکرم.
یعنی امید به سرمایه گذاری هست الحمدلله، و حتما وضعیت طوریست که این پای فشارهایی که روی اقتصاد کشور هست اگر برداشته بشه جهشی میپره بالا.
بسیار عالی، ممنون.
من عرضم این است که باید امید را داشت و بوی خوش میاد.
خدا رو شکر،
خیلی راحت ساده.
خدا رو شکر، انشاءالله تو این سال 1404 بیشتر فرصت گفتگو با شما رو داشته باشیم و شما هم از مزدتون استفاده کنیم. متشکرم.
من عجله نتونستم.
اختیار داریم. ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادید. متشکرم. قربون شما. خداحافظ شما. خیلی متشکرم از شما همراهان عزیز. یکی از عزیزان به اسم آقای شهروز نخعی از شاهنشهر گفتن مردم پولشون رو که تو بانک ها میذارن یعنی دارن به تولید کمک میکنن. بله همینطوره، به شرط اینکه بانک ها امانتدار باشن و پول سمت بنگاهداری نبرن و سمت تولید ببرم. فقط یه پیامک دیگه هم بخونم که یک آقای عزیزی در رابطه با معدنچیان عزیزی که دیشب جان